بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. امروز 28 ماه صفر است و مصادف است با رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بنابر مشهور روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. این دو مناسبت را به محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء تسلیت عرض می کنیم و همچنین به همه محبان ارادتمندان رسول اکرم و خاندان مطهر آن حضرت. به نظرم آمد که به مناسبت امروز یک مسئله ای را در ارتباط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بررسی بکنیم. یکی از سوالاتی که مطرح بوده و مطرح است درباره آن حضرت این است که رسول مکرم صلی الله علیه و آله قبل از این که به مقام نبوت و رسالت در 40 سالگی مبعوث بشود، پیرو چه آیینی و چه شریعتی بود؟ بدون شک آن حضرت بر اساس آیین و شریعت آسمانی عمل می کرده است در طی اون 40 سال، اما اون شریعت و آیین آسمانی کدام شریعت و آیین الهی بوده است؟ خب احتمالاتی که اینجا مطرح است در ابتدای امر این است که یکی از شریعت‌های پیشین که معروف است شریعت نوح و شریعت ابراهیم و شریعت موسی و شریعت عیسی علیه السلام، در بین این شریعت‌های چهارگانه شریعت‌های سگانه قبل از حضرت عیسی مسلماً نمی‌تواند مطرح باشد، برای اینکه آنها هر یک به واسطه شریعت بعدی نسخ گردیده است. یعنی شریعت حضرت نوح علیه السلام با شریعت حضرت ابراهیم سلام الله علیه نسخ شده و همچنین شریعت حضرت ابراهیم با شریعت حضرت موسی علیه السلام نسخ شده و شریعت حضرت موسی با شریعت حضرت عیسی سلام الله علیه نسخ شده. پس اگر بنا باشد در بین این شریعت ها یکی را برگزینیم، همانا شریعت حضرت عیسی سلام الله علیه است که پس از آن سه شریعت پیشین و قبل از نبوت و بعثت پیامبر اکرم و شریعت اسلام قرار دارد. آیا می شود این فرض را پذیرفت؟ خب به صورت یک احتمال می شود مطرح کرد یک شریعت آسمانی بوده و ناسخ شریعت های پیشین بوده و هنوزم منسوخ نشده، یعنی آیین و شریعت آسمانی نیامده است که آن را نسخ کنه. اما این فرض و احتمال را نمیتوان پذیرفت. برای اینکه شرایع آسمانی را از نظر محتویاتشان در زمینه اونچه که مربوط به اعمال است در حوزه عبادات یا رفتارهای روابط اجتماعی و باب معاملات و امثال اینها، این نکته را عرض بکنیم که بحث مربوط به اعتقادات و اصول دین، یعنی اعتقاد به وجود خدای متعال، صفات جمال و جلال الهی، اصل نبوت عامه، اصل معاد، اینها نسخ پذیر نیست و تکثر و تعدد و اختلاف درشون راه ندارد و ان الدین عند الله الاسلام ممکنه معناش همین باشه، یعنی اون چه که از اول تا آخر بوده است همانا اسلام به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند متعال و التزام به اعتقاداتی که اصولی که اینها از مسلمات و قطعیات و عقلیات بدیهیه و یقینیه است. حالا چه معنای ان دین عند الله الاسلام این باشه یا نباشه فعلا بحث ما نیست، ولی سخن این است که حوزه اعتقادات، اصول اعتقادات، اینها تکثر و اختلاف به حسب انبیای الهی و ادیان آسمانی درشون نبوده، اینها همه مشترک بودن و از آدم تا خاتم ثابت و یکسان بوده. بحث شریعت و تعدد و اختلاف شرایع مربوط به دستورات عملی است، حالا در حوزه عبادات یا در حوزه معاملات، عقود، ایقاعات و امور اجتماعی، امور سیاسی و امثال اینها، که اینها حالا ممکن است مشترکاتی هم داشته باشند، ولی بحث اختلاف و تعدد و تکثر مربوط به این حوزه است. خب این شرایع آسمانی در حوزه بایدها و نبایدهای اخلاقی و احکامی و اعمال و رفتار یا متناسب بوده است با ظرفیت وجودی مکلفان، امتهای پیامبران، و یا متناسب با ظرفیت وجودی خود پیامبران بوده. حالا ما داریم فرضش رو مطرح میکنیم، بالاخره این دستورات الهی مرتبط بوده است با مکلفان. حالا این مکلفان چه آورندگان شرایع پیامبران بودند یا تبیین کنندگان این شرایع و مجریان آنها که اوصیای انبیا بودند، و یا عمل کنندگان به آنها که پیروان انبیا و امتهای پیامبران بودند. هر کدام از این دو را که ما در نظر بگیریم که بگوییم اون دستورات الهی و شرایع آسمانی متناسب با ظرفیت وجودی این مکلفان و قابلیت‌ها و استعدادهای آنها بوده، این درباره پیامبر اکرم نمیتوانیم بگوییم که ایشان تابع آنها بوده است و بر اساس آنها برنامه‌های عبادی زندگی خودش را و امور اجتماعی زندگی خود را تنظیم می‌کرده است. به دلیل اینکه بدون شک، بدون اختلاف، ظرفیت وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر همه انسان‌های دیگر و انبیا و پیامبران و اوصیا پیامبران بزرگتر و مقام و منزلت و شخصیت آن حضرت برتر و فخیمتر بوده است. بنابراین یک چنین شخصیتی با این ظرفیت وجودی نمی شود گفت که او بخواهد دستوراتی را عمل بکنه، یک برنامه ای را به کار بگیره در ارتباط با خداوند متعال یا خلق خدا و یا خودش، که اون برنامه ها متناسب با انسانهایی بوده است که از نظر ظرفیت و مرتبه وجودی پایین تر بودند. از باب مثال مانند این است که برنامه درسی دانش آموزی که در دوره دبیرستان است بر اساس برنامه ای باشه که برای دانش آموزان در دوره ابتدایی تنظیم شده است. خب این معقول نیست، صحیح نیست. پس این فرض را نمی شود پذیرفت که بگوییم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تابع شریعت حضرت عیسی بوده است علیه السلام. و حالا این نکته را هم عرض بکنیم که تفاوتی ندارد که ما التزام به دستورات الهی، برنامه های الهی، عمل به آنها را سبب تعالی و تکامل و به فعلیت رسیدن و شکوفا شدن استعدادها و ظرفیت وجودی مکلفان بدانیم، که خب علی القاعده در مورد نوع مکلفان همین هست. یعنی این برنامه های دینی چه در حوزه اعتقادات و چه در غیر اعتقادات همه سبب میشه، علل هستن، عواملی هستن برای رشد انسان، برای تعالی انسان، برای شکوفا شدن استعدادهای او و فعلی رسیدن آنها. نوع مکلفان اینجور. حالا در مورد خواص از اولیای الهی، کسانی مثل پیامبر گرامی اسلام، مثل امیرالمؤمنین حضرت صدیقی طاهره و سایر ائمه طاهرین علیهم السلام و یا حالا برخی از انسانهای دیگر هم که نیاز به دلیل داره که ادله‌ای وجود داشته باشد که اونها در حقیقت وجودشون در نشأه ملکوت و نشأه جبروت و ما قبل عالم ناسوت و عالم ملک، اینها در واقع از یک ظرفیت وجودی که به فعلیت رسیده و شکوفایی و استعداد داشته برخوردار بودند. اینها آمدنشون در این نشأه برای اینکه ظرف خالی خود را پر کنن نبوده است و اعمال اونها، عبادتهای اونها فلسفهش این نیست، بلکه اونها با ظرفیت وجودی پر و به فعلیت رسیده به این نشأه پا گذاشتن و در این حال از در حوزه عبادت و پرستش خداوند و عمل به فرامین و قوانین الهی پیشتاز ترین و بودند و بیشترین تقید را، عمل را داشتند. این چرا چنین بوده است؟ این می شود به صورت مسبب، این در واقع نسبت اعمال آنها، نسبت به اعمال آنها به اون ظرفیت وجودی، اینه که ظرفیتی که لبریز است، آکنده و پر است از این عرض می شود که ایمان و معارف و کمالات وجودیه، این طبعا یک لوازمی دارد، آثاری دارد، که اون لوازم و آثار اینه که او دائما و بیش از همه عبادت میکنه، تهجد میکنه، ناله میکنه، انابه میکنه، تمام اینها. حالا بنابراین که حتی این رو بپذیریم، حالا این رو کسی بپذیرد یا نپذیرد، بحثش در جای خودش هست که عرض کردم در مورد انسانهای خاصی، افراد خاصی که 14 معصوم علیهم السلام بلا شک در این زمره جایی دارن. اون وقت فلسفه عبادت ها و تهجد ها و تقید ها و التزام های اونها به برنامه های الهی از باب لوازم آن وجود پروپیمانه است. آن خشوعشان، آن خضوعشان برای اینه که اونها قربشان به مبدأ متعالی و خدای متعال بیشتر بود. خب حالا هر کدام از این دوتا را که ما بگوییم نمیتوانیم بگوییم که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تابع شریعت حضرت عیسی بوده و طبعا شریعت های قبلم که منسوخ بوده نبوده. پس این فرض منتفی است. خب چه باید گفت؟ هنوزم که به مقام رسالت و نبوت مبعوث نشده است که شریعت اسلام را آورده باشه که بر اساس شریعت اسلام، آیین اسلام عمل بکنه، برنامه های عبادی او و سایر برنامه های عملیش بر اون اساس بوده باشه. او 40 سالگی به این مقام مبعوث میگردد و آیین اسلام به ایشان وحی میشه و نازل میشه که در قرآن کریم هم هست که میفرماید که ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یعنی قبل از این که امر الهی و شریعت الهی بیاید پیغمبر در این نشه، حالا به منشآت قلب کاری نداریم، در این نشه این را نمیدانست. البته بعضی از علما از عبارتشون به دست میاد که معتقد هستن که بودن که پیغمبر اکرم از همون آغاز مقام نبوت و رسالت را داشته، فقط تا 40 سال آن را مأمور به کتمانش بوده است. از جمله مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین می فرماید قد اثر النبیو صلی الله علیه و آله امره و کتمه 40 سنة به امر الله جل ذکره و بعد ذالک اظهره لمن وثق به و کتمه 3 سنین امن لم یثق به. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امر خودش را، آیین خودش را کتمان کرد 40 سال به امر خداوند متعال و بعدا را اظهار کرد برای کسانی که به اونها اعتماد داشت و از اونایی که اعتماد نداشت تا 3 سال او را از اونها مخفی کرد. ثم آل الامر الى ان تعاقدوا على هجرانه و هجران جمیع بنی هاشم و المحامین علی لاجله فخرجوا الى الشعبه و بقوا فيه 3 سنین. کمال الدین جلد 1 صفحه 87. این از کلامشون اینجور استفاده میشه، ولی این پذیرش این مطلب سنگینه، یعنی ادله از میشهد خدمتون، نه اینکه به لحاظ عقلی، از نظر عقلی امکان داره، هیچ مشکلی نداره، ولی ادله نقلی که این مطلب را بشود ازشون استفاده کرد ما در اختیار به نظر میاد که نداریم، بلکه خلاف اون هست. ولی اون چه که میشود گفت و واقعیت دارد این است که ایشان مقام نبوت انبائی را داشته. مقام نبوت تشریعی از 40 سالگی شروع میشه، اما نبوت انبائی از آغاز بوده است و ایشان اون را داشته است، برخوردار از اون بوده، با عالم ملکوت و ملائکت الله و به خصوص روح القدس ارتباط داشته و از اون طریق شیوه زندگی را که در زمینه عبادات و غیر عبادات از طریق اون فرشته آسمانی و الهی برای پیامبر بیان می شده است. و این مطلب در خطبه قاصعه از نهج البلاغه، خطبه 92 نهج البلاغه است، حضرت اونجا این رو فرموده از خطبه قاصعه در نهج البلاغه عرض می شود که صبحی صالح و همین نهج البلاغه معجم مفهرس 192 در نهج البلاغه ابن ابی الحدید 238 امیرالمومنین می فرماید ولقد قرن الله به صلی الله علیه و آله من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. خداوند متعال قرین کرد، همراه کرد با رسول اکرم صلی الله علیه و آله از کودکی، من لدن ان کان فتیما، یعنی از اول بچگیش، یعنی حالا از اون وقت که از شیر گرفته شد مثلا. اعظم ملک من ملائکته، بزرگترین ملک از ملائکه خود را برگزید و با او همراه کرد که یسلک بهی طریق المکارم، که طریق مکارم و نیکویی ها و خوبی ها را پیامبر را در اون مسیر در حقیقت راهنمایی می کرد و مسیر را پیامبر می نمایان و نشان می داد. و محاسن اخلاق العالم، و نیکوها و زیبایی اخلاق عالم را برای پیامبر مشخص می کرد و او را در اون جهت سوق می داد. حالا بیش از نشان دادن هم است، در واقع اینجا یه نوع ایصال المطلوب است، صرفا ارائه طریق هم نیست. یسلک بهی طریق المکارم که می شود ایصال به مطلوب، خب طبعا راه نشان داده شده و در اون مسیر او را سوق می دهد. لیله و نهاره یعنی شب و روز چنین بود که عرض می شود که او این کار را می کرد و با پیغمبر همراه بود. و عرض می شود خدمتون که ابن ابی الحدید در جلد 13 شرح نهج البلاغه، در شرح همین خطبه صفحه 161 میگوید، یک روایتی نقل میکند از امام باقر علیه السلام، میگوید روی ان بعض اصحاب ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام سأله عن قول الله عز وجل، بعضی از اصحاب امام باقر علیه السلام از اون حضرت سوال کرد درباره این آیه الا من ارتضى من رسول فانه يسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. سوره مبارکه جن آیه 27 عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. فقال علیه السلام، امام باقر در جواب فرمود یوکل الله تعالی به انبیائه ملائکتا یحسون اعمالهم و یؤدون الیه تبلیغهم الرساله. خداوند متعال پیامبر برای انبیا پیامبرانش فرشتگانی را میگمارد، یعنی سنت الهی این بوده، اعمال آنها را احسان میکنند و آنها را در تبلیغ رسالت یاری میدهند و یؤدون الیه تبلیغ الرساله تبلیغهم الرساله. و وکل به محمد صلی الله علیه و آله ملکا عظیما. دقت کنید این در این روایت هم آمده، این ملکی که موکل شده بود برای پیامبر ملک بزرگی بود. ملکا عظیما منز فصل عن الرضاع، از اون وقتی که از شیر گرفته شد، این همون عبارت نهج البلاغه است دیگه، به بیانی دیگه. یرشده الى الخیرات و مکارم الاخلاق، اون ملک از ملک عظیم پیامبر رو به سوی خیرات و مکارم اخلاق ارشاد میکرد. و یسده عن الشر و مساوء الاخلاق، و از شر و اخلاق ناروا او را نگهداری میکرد، باز میداشت. و هو الذی کان ینادی، او بود که در واقع او را ندا میکرد، السلام علیک یا محمد یا رسول الله، و هو شاب لم یبلغ درجه الرساله بعد، و آن جوان بود و به مرحله رسالت نرسیده بود، ولیکن این او به او سلام میداد. ف یظن یا یظن ان ذلک من الحجر والارض، اون وقت گمان میشد که این سنگ و زمین است که به او سلام میده. و فیظن ان ذلک من الحجر والارض فیتامل فلا یرا شیئا. خب بس بر اساس این اون دلیل عقلی که عرض کردیم، که این دلیل نقلی را هم که داریم، پاسخ این سوال که پیامبر اکرم قبل از این که به مقام نبوت مبعوث بشود در 40 سالگی پیرو چه آیین و شریعت آسمانی بود، پاسخ این است که ایشان پیرو هیچ یک از شریعت‌های آسمانی پیشین نبودند و شریعت اسلام هم بعداً نازل گردید. در این دوران بر اساس یک برنامه ویژه از طرف خداوند متعال آن حضرت سلوک می کرد و راه و رسم زندگی را از طریق اعظم ملک که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که اون در واقع روح القدس هست، او را طی می کرد. بله، مرحوم فتال نیشابوری در کتاب روضة الواعظین جلد 1 صفحه 52 فرماید: اعلم ان الطائفه قد اجمعت، ایشون ادعای اجماع میکنه، اجماع شیعه، الا ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان رسولا نبیا، رسول و نبی بود، مستخفیا یسوم و یسلی، علا خلاف ما کانت قریش تفعله مذ کلفه الله، فاذا اتت 40 سنة امر الله عز و جل جبرئیل علیه السلام ان یهبط الیه به اظهار الرساله و ذلک فی یوم السابع والعشرین من شهر الله الاسم. این بیان ایشون هم نظیر بیان مرحوم شیخ صدوقه، یعنی مفادش حالا ایشون ادعای اجماع هم میکنه که پیامبر رسول و نبی بود از همون وقت، ولی مستخفی بود، یعنی در خفا بود، اونجوری که شیخ صدوق فرمودن یسوم و یصلی علی خلاف ما کانت، روزه میگرفت، نماز میخوان بر خلاف اونچه که قریش انجام میداد از وقتی که مکلف بود. فاذا اتت 40 سنة، 40 ساله که شد، امر الله عز و جل، جبرئیل، خدا جبرئیل را امر فرمود که هبوط کنه، نازل بشه به سوی پیامبر به اظهار رساله، که حالا رسالت خودش را اظهار بکنه. و ذالک فی یوم السابع و العشرین، 27 ماه رجب. بله، خب عرض می شود که در هر صورت حالا این را ما بگیم که از اول مبعوث به مقام رسالت بود، نبوت بود و بعد اظهار کرد، یا این را تفسیر کنیم بگوییم که ایشان دارای نبوت انبایی بود، اما نبوت تشریعی در 40 سالگی برای آن حضرت حاصل شد، یا از اول هم نبوت انبایی داشت هم تشریعی داشت، منتها مأمور به اظهار نبود، مثل اینکه مثلا در همون اوائل امر 3 سال را به صورت مخفیانه مأموریت داشت که ای را اظهار بکنه. حالا چه این رو بگوییم چه اون رو بگوییم، در هر صورت هر دو محصول و مفادش این است که پیامبر از آغاز یک سیر و سلوک و برنامه عبادت و سلوک ویژه‌ای داشتن بر اساس شریعت‌های پیشین نبوده، حالا یا دقیقا همون شریعت اسلام بوده خودش عمل می‌کرده تا وقتی که اظهار کنه برای دیگران یا اینکه نه، هنوز شریعت اسلام هم نبوده. و البته اون حالا بگیم شریعت اسلام نبوده، به هر حال اون سبک و روشی که پیامبر انجام میداده مسلماً چون خود شریعت اسلام هم کاملترین شریعت الهی است، نمیتونه اون رفتارها و روشها و سیر و سلوکها مغایرت داشته باشه با اونچه که پیامبر بعداً مأمور شدن به این که اون را اظهار کنن و بیاورن برای امت. خب این حالا نیاز به یک بررسی بیشتری البته همین مطلب داره که بشود قاطعانه در این خصوص نظر داد، ولی نتیجه یه هر دو فرض و هر دو قول یک چیزه و آن پاسخ سوالی است که ما مطرح کردیم و از این بحث معلوم شد این پاسخ صحیحه. نمی شود گفتش که ایشان پیرو شریعت های آسمانی پیشین بوده است. خب سخن را به همینجا پایان می دهیم و در پایان سخن سلام می دهیم بر آن حضرت، اون گونه سلامی که حضرت امام رضا علیه السلام به ابن ابی نصر بزنتی تعلیم فرمود. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام علیک یا خیرت الله، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا صفوت الله، السلام علیک یا امین الله، اشهد انک رسول الله و اشهد انک محمد ابن عبد الله و اشهد انک قد نصحت لامتک و جاهدت فی سبیل ربک و عبدته حتی اتاک الیقین فجزاک الله یا رسول الله افضل ما جزا نبیا عن امته، اللهم صل علی محمد و آل محمد افضل ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انك حمید مجید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.